فردی که میگه که بحثم این خداشناسی رو امام مطرح میکنه که آیا در درون کشتی نشستی و کشتی با امواج باد ها و طوفان غرق شده، آیا باز امیدی دار یا نه، تا نهایتا در آخرین لحظه امیدی به یک امری داره که ممکنه که نجات پیدا کنه. امام اونجا میگه اون امید
اتفاقا مستقش همینه، بله
همین بحث همینه. خدا بره بره درسته. ناظر دقیقا به همین بحث فطرت نجاست. ما آیات فراوان دیگه هم داریم، یعنی فقط ناظر به آیه 111 سوره طه نیست، به آیات دیگری هم این مسئله رو به صراحت مطرح میکنه و میرسونه.
بله بله، البته جناب آقای شاهبازی تو فطرت افتقار هم همین استناد به آیات کرده و این رو من توضیح بدم که کلاً جمع بشه، و اینه که شاهبازی با استناد به آیه 18 سوره حج یسجد له من فی السماوات و من فی الارض، خشوع و تذلل وجدانی که انسان در باطن خودش داره و احساس میکنه نسبت به حق تعالی، این خشوع غیر از التزام و خشوعی است که انسان در باب شریعت داره، نه این در فطرت انسان موجوده. لذا هرگاه انسان اون کمال و عظمت کسی رو درک کنه به نحو فطری در باطن خودش، یک حالت خضوع، یک حالت تذلل در برابر او احساس میکنه. خب اگر کسی از این فطرت انقیاد سوال کنه برای چه کسی شما خاضع و منقادی انقیاد داری، حتما در جواب میگه که من برای کسی خاضع و منقادم که زنده است، داناست، تواناست، حیه، حیاتش به مرگ یا علمش به جهل و بینیازیش به نیازمندی یا قدرتش به عجز متبدل نمیشه. بس. و این هم ثابت میکنه از همین طریق فطرت افتقار،
خشوعی که در شریعت اومده که در قالب مناسک و سلوک مانند نماز، روزه و دیگر مناسک خودشون نشون میده، در واقع به گونه برخواسته از همین خشوع فطریه دیگه.
بله 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 بله.
جدا که نمیشه کرد.
حالا ما در فراز بعدی رابطه بین فطرت و شریعت رو همین من بحثی که شما گفتی به عنوان عناصر اصلی بحث مورد توجه قرار میدیم.
خب خیلی ممنون جناب استاد صاحبی. الله 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 سبحان الله والحمد لله. برنامه رواق معرفت با موضوع کلام جدید از رادیو معارف. سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله سبحان الله. جناب استاد صاحبی، در باب فطرت و خداشناسی خب هم در برنامه قبل هم در برنامه امروز توضیحات خیلی خوبی اشاره شد. در بخش اول هم اشاره کردیم که مرحوم آیت الله شاه‌آبادی به عنوان برهان از مسئله فطرت استفاده میکنه برای اثبات وجود خدا. خب فطرت عشق رو در برنامه قبل توضیح دادیم و در برنامه امروز فطرت افتقار و فطرت رجا رو توضیح بسیار زیبایی که از زبان شما داشتیم در باب دیدگاه حضرت آیت الله شاه‌آبادی در این زمینه توضیحات رو شنیدیم. فطرت انقیاد هم فکر میکنم لابلای مباحث مطرح شده باشه، اگه بشه که مستقل بخوایم فطرت انقیاد رو توضیح بدیم چجوری میشه؟
بله، در مورد فطرت انقیاد چون قبلا ما جلسات قبلا هم بهشون اشاره کردیم، خضوع و تذلل در اکثر موجودات و هر شیئی نسبت به خدا تسبیح داره، خشوع داره، البته این خشوع تکوینیه. اما در مورد انسان، اینکه هرگاه انسان کمال و عظمت کسی رو بتونه درک کنه به نحو فطری در باطن خودش یه حالت خضوع و تذلل در برابر او احساس میکنه. خب اگه کسی این فطرت انقیاد رو مورد توجه قرار بده و ازش سوال کنیم که مثلا همین خضوع، همین انقیاد در مقابل چه کسی داره انجام میشه، میگه من نسبت به کسی داره انجام میدم و خضوع میکنم که موجود حی تواناست و قادره. امام خمینی همین فطرت رو حالا تحت عنوان تسلیم یا خضوع در بحث سلوکی به کار برده. امام میگه تنها یک قشرن که نسبت به حضور حق خشوع دارن و اون علماست، چون خشیت مال علماست و خشیت عناصر تشکیل دهندهش خشوع محبت است به اضافه عظموت، یا خوف است به اضافه عظموت. اونجایی که محبت از به اضافه عظمت حق، نوعا این خشیت خشیت عشقی است، عشق رو به دنباله و سلوک سالک هم نوعاً عشقیه. اما اونجایی که خوف است به اضافه عظمت حق درک میکنه، داره واقعا درک کنه خوف است به اضافه عظمت حق، اینجا سلوک خوفی است. لذا تو بحث‌های سلوکی یه عده از سالکین عشقی هن سلوکشون، یه عده از سالکین خوفی هن. یعنی قلب عشقی قلب خوفی. البته به این دوتا منحصر نمیشه ها، ما قلب خراباتی هم داریم، قلب عابد، اینا مشرب های سلوکی هن. ولی امام توی این دوتا مشرب رو از طریق خشوع و تذلل و همین فطرتی که من گفتم سامان میده و در بحث های سلوکی مورد توجه قرار میده.
درست. این بین خوف و رجا میشه جمع کرد؟ یعنی هم سلوک خوفی داشت هم سلوک.
بحث بین خوف و رجا رو وقتی سالک، چون بستگی داره سالک مظهر کدوم اس باشه، بعضی سالک ها واقعا قلبشون خوفیه و همینطور با خوف، مثل حضرت یحیی سلام الله علیه که خوفی بود، برعکسش حضرت عیسی سلام الله علیه چی بود؟
رجایی بود.
رجایی بود و امید داشت. اینا مشرب، مثلا مشرب حضرت ابراهیم حیمانی است، مشرب موسوی داریم، مشرب عیسوی داریم. این جمعش فقط در مشرب محمدیه که بین خوف و رجا جمع کردن. درست. جامعه قربینه.
درست. خیلی ممنون جناب استاد صاحبی، توضیحات بسیار خوبی رو در باب برهان فطرت از دیدگاه حضرت آیت الله شهابادی و حضرت امام داشتید. اشاره کردید که ما در باب خداشناسی خب براهین متعددی رو از سوی حکما و متفکرین برجسته خودمون داریم. یکی از بحثایی که به طور جدی در اندیشه حضرت آیت الله شهابادی و بعد حضرت امام در باب خداشناسی وجود داره بحث برهان فطرت. خود برهان فطرت به چهار قسم تقسیم میشه، البته با چهار نوع نگاه و چهار مدل این بحث فطرت رو میشه مطرح کرد برای اثبات وجود خدا: فطرت عشق، فطرت افتقار و فطرت رجا و نهایتا فطرت انقیاد، که در باب فطرت عشق در برنامه قبل توضیح دادیم هم برهان کمال خواهی که انسان‌ها تمایل فطری به کمال برتر رو دارن و این عشق به کمال برتر ناشی از همین تمایل فطری در درون انسان‌هاست و باید متعلق اون در جهان خارج وجود داشته باشه تا انسان یک چنین عشق و محبتی رو در درون خودش به یک چنین وجودی داشته باشه. برهان افتقار رو مبتنی بر آیه 35 سوره فاطر که یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله توضیح دادید که با تأثیر پذیری از اندیشه های ملا صدرا در باب امکان فقری مرحوم آیت الله شهابادی و بعد حضرت امام این مسئله رو با بحث فطرت مطرح میکنن که چون انسان ها فقیر محضن و این فقر وجودی همواره همراهشونه به یک امر غنی تعلق خاطر دارن و این تعلق خاطر حاکی از وجود داشتن اون موجود غنی در جهان خارجه. فطرت رجا رو هم مبتنی بر آیه 111 سوره طه مطرح کردید و همچنین فطرت انقیاد که توضیحات بسیار خوبی رو از زبان شما شنیدیم. انشاءالله در برنامه آینده این مسئله رو پی خواهیم گرفت و دیدگاه حضرت آیت الله شهابادی و حضرت امام رو در باب مسئله فطرت دنبال خواهیم کرد. تشکر میکنم از شما جناب استاد صاحبی و توضیحات بسیار خوبی که در باب مسئله فطرت داشتید. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه برنامه ما رو دنبال کردید تشکر میکنم و تا مجال آینده شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شرط شهید شدن شهید بودن است.
اگر از سیم خاردار نفس خودت گذشتی، میتونی از سیم خاردار دشمنم بگذری.
یاد یاران.
وطن ای صدای تو روشن، هنوز پری از شکوه شکفتن. هنوز چه خورشیدهایی که در جان توست، بهار همیشه زمستان تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام بهترین یاور هستی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند مردان جنگ.
جنگ حقیقتا آینه تمام نمای ظرفیت های ملت ایران.
سلام به همه شما خوبانی که همیشه از رفقای خوبتون سراغ میگیرین و اونقدر با محبتین که حتی کسانی رو هم که از شما یاد نمی کنن فراموش نمی کنین. شما همون آدمای با معرفتی هستین که با بهترین بنده های خدا، یعنی شهیدان عزیزمون، طرح دوستی ریختین و حضورشون توی زندگی هاتون حسابی پررنگه. یاد یاران امروز تقدیم به شما خوبان قدرشناس.
جنگ حقیقتا آینه تمام نمای ظرفیت های ملت ایران.
بعضیا چه تو مدرسه و چه دانشگاه شب امتحانیان و اهل حفظ کردن مطالب کتابن تا نمره قبولی بگیرن و بدون اینکه از محتوای درسشون چیزی آیدشون بشه به فکر گرفتن مدرکن و به پژوهش و فعالیت‌های علمی هم تن نمیدن. اما در مقابل افرادی هستند که نه تنها توی کلاس و دانشگاه اهل فکر کردن و رسیدن به جان موضوعاتن، که از اون مهمتر تو زندگی هم به جای شب امتحانی بودن طوری برنامه ریزی میکنن که اگه قرار باشه همون لحظه از دنیا برن مهیا و آماده باشن. بدون شک شهیدان خوبان همیشه آماده روزگار بودن. شهیدانی مثل اسماعیل فضلی زاده که روایت زیبای زندگیشون رو از زبان پدر بزرگوارشون میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصة اولیائه. درباره شهید و مقام شهادتش هم قرآن گویی می فرماید لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله، و یک وارد می فرماید ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، گمان نکنن کسی که شهید شده مرده. مگه شما نپندارید شهدا را از مردگان، نه زنده. حضرت امیر هم در خطبه از خطبه‌های نهج البلاغه می‌فرماید ان الجهاد باب من ابواب الجنه، مجاهدت و جهاد دری از درهای بهشت است و این به هر کس نمیده، مخصوص اولیاء خداست. مسلم است که همه کس شهید بشه و نیست، و هم که شهید میشن گمان نکنیم که همینجوری که شهادت شدن، بلکه اختصاص داره فضیلتش به مقامشون. شهید ما هم یکی از همون شهداست الحمدلله. ایشان جوانی بود، در کودکی به مکتب رفت و بعد از مکتب هم به مدرسه تو چندین کلاس خوند تا اومد به حال قامزهی برای دانشگاه شد. اهل طاعت بود، اهل عبادت بود، سرمایه بود برای ما و افتخار بود برای خانواده ماها. خیلی بچه با علاقه بود در میدان جهاد، تا وقتی که تشخیص داد که باید به شهادت کوتاهی نکردم. اگرم یه وقتی بهش میگفتن که نباید بری هنوز زوده، میگفت من از دیگرون چه کمتر دارم، درسم که رسوندم با آخر، حالا کم کم باید برم دانشگاه، آخر نداره. آمدیم در محل که بودیم حرکت کردیم و آمدیم در اینجا. محلمونم منطقه علامردشت عجود لامرد، شنیدی اسمش لامرد فارس، برای تبلیغ موندیم اونجا و شهادت نصیب بشه شد و اینا حرکت کردن آمدن برای آموزش و درس خواندن، تا به جایی که دیگه از اونجا تمام شد درسشون، نیاز به دانشگاه داشتن، آوردیمشون قم. اینجا فرستادیمشون تهران خدمت آیت الله کنی، چند سالی هم مشغول درس شد. شور انقلاب در سر جوانا افتاد، از دانشگاهی و غیر دانشگاهی خودشون رسوندن به جبهه.
آیا می خواهی سربازان لشکر رسول الله را بشناسی؟ بیا و ببین. آن یک رزمنده کشاورز بود و این یک طلبه است، و آن دیگری در یک مغازه گمنام در یکی از خیابانهای مشهد لبنیات فروشی دارد، و به راستی آن چیست که همه ما را در این نخلستانها گرد آورده است؟ تو خود جواب را می دانی.
ما قبل از این که بره میدون جهاد زن براش عقد کردیم، خانه‌دارش کردیم، یعنی زن که ازدواج به نام شد اما عروسی نکرد، که شاید پایبند بشه بمتونه علاقه پیدا بکنه، علاقه به این کارو پیدا نکرد. میرفت و میرفت و میرفت، بعد مدتی که برمیگشت یه سری هم به خانمش میزد، دیگه هم برمیگشت اینجا و میرفت. خلاص در رفتن میدان جهاد الحمدلله تا میرفت و میومد موفق بود، تا اینکه بالاخره بریخ خداحافظی آمد. گفتیم به حالا که جهاد رفتی، اسم میدان جهاد هست، برگرد برو درس بخون. آیت الله کنی خیلی به تو امیدوار بود، میفرمود که تو در میدان جهاد که پیروز شدی، در میدان جهاد مدرسه هم امیدت هست که آینده خیلی خوبی داشته باشی. فرمود هیچ مقامی مقام شهادت نمیرسه، من تا جنگ هست منم باید برم. خداحافظی کرد و رفت. ما نراحت هم نبودیم، میخواستیم ببینم عشقش به میدان چیه. مادرش بهش میگفت جهاد مجاهد زیاد داره، اگه میتونی تو درس تا بخون به درد اسلام بخور. میفرمون مادر صدابار نیست که مادرها عزادار باشن، داغدار باشن، پسراشون اونقدر سعادت داشته باشن، ما مونده باشیم. خلاصه ایشون از نظر درسی خیلی بالا بود، از نظر علاقه به میدان جهاد خیلی علاقه من بود. چندین بار رفت و پیروز من برگشت، تا بالاخره ایامی بود که دیگه برای پشتیبانی جنگ به دریا زدند و بالاخره رفتن برای مجاهده. شبانه بردنشون عمر رساس و کربلای چارو برای حرکت کردن دریا رفتن. بالاخره در اون اثنا که موفق بودن میرفتن، دشمن به اینها حمله کرد به خاصه جاسوسی که بود در اون میدان. امرسا شکست خوردن لشکر اسلام، خیرشون به شهادت رسیدن، خیرشون در دریا غرق شدن. خلاصه تا این که یه روز در این قوم شاید 70 نفر شهید آوردن اینجا. روزایی بود که جنگ لعنتی صدام هم داشت تیراندازی میکرد و انقلاب را زیر سوال برده بود و جنگ میکرد. خب از اینجا 70 نفر جاهای دیگه همینطور که اخیراً هم یه تعداد زیادی از حالا از اون مرساز گیر آورده بودن آوردنشون اصفهانی و جوی دیگر و اینا بود. ایشون از طریق اصفهان فرستاده بودنش. بالاخره تا به مقام شهادت رسید و خوشبختانه هم گرفتنش از آب همون وقت با اون 70 نفر آوردنشون در اینجا. البته من چندین بچه داشتم، اولاد داشتم که در میدان بودن، یکی دکتر نرلانی، یکی دیگرشون کاسب، یکی هم اون بود، مرتب هم جهاد میکردند و در جهاد بودن. اون برادرش هم زخمی شده بود، اون برادر دیگرش هم که برگشت. علا کلی ایشان آوردنش اینجا و در هم گلدار شهدا مدفون است با شهدا.
ای کسمت یه ستاراست توی قربت خیابون، زیر سایت قد کشیدم مثل گنچه ها تو بارون، مثل گنچه ها تو بارون. تو پریدی تو مبادا دل آسمون بگیره، تا روزای زندگیمون سرد و بی صدا نمیره، سرد و بی صدا نمیره.
کوچه هایی که به نام شهدا عظیم بسته شدن و چهره های خندون و بی‌آلایشی که روی دیوارای شهر میبینیم زیادن، اما تکراری نیستن. هر کدومشون یه دنیا حرف دارن که وقتی برای خوب موندن کم میاریم به همون بگن ما هم از جنس شما بودیم، ما هم توی همین کوچه ها بزرگ شدیم و روزی بین شماها زندگی میکردیم. اما از دل آتیش و خاک و یه جنگ نابرابر گنج وجودمونو پیدا کردیم و از سختی طاقت فرسای جنگ فرصت و پلی ساختیم تا خودمونو پیدا کنیم و روی پله های بالاتر وجودمون بیستیم و دنیا رو کوچیک ببینیم. شهدا با ما خیلی حرف دارن، فقط کافیه به زندگی و قدمهایی که برداشتن دل بسپریم و اجازه بدیم به زندگیامون وارد بشن.
امیدواریم که این ذخیره بزرگ برای ما بمونه، هر ذخیره، هر مقامی باشه، مقام علم باشه، عالم باشه، همش خطرناکه. اما شهید یه مقامی هست که فوق همه مقامات هست، رفت و به خطرم نداره. هر کسی میره میمیره غسلش میدن، کفنش میکنن، به خاطر اینکه بدنش نجسه. مرده هر کسی هم باشه، عالم هم که باشه، باید غسلش بدن. اما مقام شهادت یه مقامی هست که وقتی شهید از اون میدان با کشته شد برگشت، بدون اینکه غسلش بدن بیاورند در قطعی از خاک زمین دفنش میکنن، همیشه زندند و خواهند بود و افتخار برای خانوادشون و برای اسلام و مسلمین هست. این جمله ای بود که من توانستم با ناراحتی که دارم خدمت شما عرض کردم. هیچ وقت هیچ خواهشی از ما نکرد و نگفت راجع به زن گرفتن و راجع به دنبال نفس و هوا نبود، تا اینکه بالاخره اون مقام پیدا کردند و رفتند و به شهادت رسیدند. امیدوار هستیم که همین منزلت و مقام برای ما بمانه، خانواده شهدا باشیم، در زمره خانواده شهدا حساب بشیم، ذخیره برای آخرتون بوده باشد. و دیگر جوانها هم که آرزومند هستند سعادت شهادت را نصیبشون بشه. بالاخره شما جوانها هم که علاقمند هستید به اون شهدا، در راه شهدا قدم بردارید، در خدمت به اسلام به شهدا قدم بردارید، چرا این شهادت مقام بالا هست، به هر کس نمیدهن. هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد بهش. سبت از در جراید عالم دوام ما.
اینجا بوی بهشته، عطر دلنواز بوستانهای تجری من تحتها الانهار، نسیم خنک صباح الصالحین. اینجا قدمگاه معطر عشاق سید الشهدا است، قدمگاه پروانه های عاشقی که به قافله شهدا رسیدن، قدمگاه پروانه های شهید.
سفارش میکنیم به خانواده های شهدا که گمان نکنن که اونا کشته شدن. اونا یه راهی بود که باید برند و بهترین راه ها هست، پدر و مادر و فامیل اونا هم باید تا زنده هستن به این راه اونا سعادت و شهادت داشته باشن، افتخار بکنن. چرا این تو باشن؟ شهدا اگر مرده بودن، زیر ماشین شده بودن، برای اونا سعادت بود. اونایی که خداوند اونا رو به عنوان شهید اسم برده، اونا سعادتمندن که باید برایشون افتخار کرد. بعد مادرها، پدرها، فامیل یه همچی جوانی دادن در راه خدا، برای خدا، اونا باید خوشحال بشن.
ای که کوچمون با اسمت شده سر بلند و روشن، این روزا به جای هر کس قصه هامون از تو میگن. با تو من موجم و ماهی، سمت دریای تو راهی. اگه دستامون نگیری گم میشم سر دراهی، اگه دستامون نگیری گم میشم سر دراهی. ای که اسمت یه ستاره است توی قربت خیابون، زیر سایت قد کشیدم مثل غنچه ها تو بارون.
در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. امیدواریم نور و ندای زیبای وجودمونو ببینیم و بشنویم و سعادت ابدی سهم ما از زندگی باشه. تا یاد یارانی دیگه، در پناه یاری و حمایت خداوند باشید. خدا نگهدار.
تو پریدی تا مبادا دل آسمون بگیره، تا روزای زندگیمون سرد و بی صدا نمیره. تو پریدی تا مبادا دل آسمون بگیره، تا روزای زندگیمون سرد و بی صدا نمیره، تا روزای زندگیمون سرد و بی صدا نمیره.
یا حبیب الله، یا رسول الله.
دانش گنجینه هایی است و کلید های آن پرسش، پس خدایتان رحمت کند، بپرسید که با پرسش شما چهار کس سود می‌برد: پرسشگر، پاسخگو، شنونده و دوستدار آنان. پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. پرسمان.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخ به پرسش‌های شما در حوزه‌های قرآنی،
درباره آیه لا اکراه فی الدین می‌خواستم کارشناس
اعتقادی،
همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخ،
تربیتی،
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
خانواده،
ما احتیاج داریم بدونیم که چطور می‌تونیم خانواده‌های خودمون رو آینده نگه داریم.
انقلاب اسلامی،
چه دلیل ادعا می‌کنیم که انقلاب اسلامی ایران
و تاریخ اسلام،
منابع تاریخی که معتبر است.
پرسمان از ابتدای مهر هر روز ساعت 19:20 دقیقه.
اهدنا للصراط المستقيم.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آمده ام که